In de Hooijhoofd, Geobank en Dabobank, Pansatmeter, Bouwdazen, Seropeter en Pals. Telefoon, Aftogoyetje, Sissabo, Siosé, Haast, Sabo, Hashtogo, Haast.
بیژن خونتون با جایزه نمیفته. جشنواره پرتپش بیژن هر دو هفته 7 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 7 نفر. برای شرکت در قرعه کشی کد روی بسته‌بندی انواع محصولات بیژن رو به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن طعم زندگی.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
احساس طراوت و تازگی، بوی خوش زندگی، شامپو بدن، درماکلین، درماکلین، هم نرم هم خوشبوتری، احساس خوب و دلنشین، شامپوی سر، درماکلین، درماکلین، دستاز لطیف و تمیزه، یه پوست نرم و پاکیزه، مایه دست، درماکلین، درماکلین، احساس خوش یعنی همین، هم پاک و هم خوشبوترین، پاکیزگی به سبکی نوین، درماکلین، درماکلین،
یک فنجان چای خاص پهلو با طعمی بی‌نظیر و غریب، با چای شهرزاد زنده می شود خاطرات شیرین و قدیمی.
چای شهرزاد ارل گری، رایحه‌ای خاص.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و تاریخ دوست و تاریخ شناس رادیو جوان، من خسرو معتضد با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنم. خب گفتیم که محمد خلیل خان کروغلی، سفیر ایران از سوی فتحعلی‌شاه، بنا به دعوت سر جان مالکوم که نماینده کمپانی هند شرقی بود، کاپیتان بود و دریانورد بود، بعدا به درجات بالا حتی به درجه سرلشکری رسید، اون سفر اولش بود. این میاد ایران و دعوت میکنه آقا بیاین هندوستان با لورد ویلزلی صحبت کنید. لورد ویلزلی فرمانروای هندوستان بود، اون موقع کمپانی هند شرقی هندوستان رو اداره میکرد. خیلی خوب، اینا میرن به اون قصر میرسن، یک قصر عالی، یک باغ بزرگ و 200 سرباز هندی رو با 4 افسر انگلیسی به عنوان گارد محافظ و تشریفات در اختیار جناب سفیر میذارن. به اینا سفارش کنن جناب سفیر هر کاری داشت انجام بدین. سفیر ایران تصمیم گرفت چند روز در بمبئی استراحت کنه، چون با سفر دریا خیلی سخت بود. سفر دریا مثل الان نبود، این کشتی های عالی اقیانوس پیما وارد کشتی میشید. من چند بار با کشتی های ایران سفر کردم در همین حول و حوش ایران، خیلی عالیه. حالا ببینید اون به اصطلاح در اون زمان هم انگلیسی ها سرویس کشتیرانی عالی داشتن. از بندر عباس 6 ماهه میرفت به انگلستان، هر شود که گاهی کمتر، از طریق اقیانوس هند از به اصطلاح بندر عباس که جدا میشد میرفت به طرف هر شود که مشرق، بعد میرسید به یه جایی که دریای عمان میپیوست به کجا؟ به اقیانوس هند. از اونجا رد میشد، همینطور پایین میرفتن از عرض شود که باب المندب هم میگذشتن، چون باب المندب اون موقع کانال سوئز نبود که اینا برن مدیترانه، همینطور پایین میرفتن تا دماغه امید نیک. از دماغه امید نیک از اقیانوس هند وارد اقیانوس عرض شود اطلس جنوبی، اتلانتیک جنوبی میشدن، میرفتن بالا تا میرسدن به عرض شود که جبل طارق. جبل طارق یک تنگه است، خیلی فاصله کمی بین اروپا و آفریقا داره. اگه میخواستن وارد مدیترانه بشن از اون به اصطلاح جبل طارق میگذشتن، اگه میخواستن برن به انگلستان ادامه میدادن و بالاخره میرسیدن به انگلستان. حضور اولتون که سفیر ایران خیلی بهش خوش میگذشت، پذیرایی عالی میکردن، آشپز ایرانی هم داشت، براش غذای ایرانی درست کرد، اون غذای تند فلفل زده هندی رو که نمیتونن ایرانی ها بخورن، واقعا آتیش میگیرن، نمیخورد. جناب سفیر بهش فیل دادن، گفتن آقا سوار این فیل بشو برو هر جا بخوای. خیلی احترام گذاشتن، هودج خیلی عالی، یعنی یک اتاقه که اون بالا بود سوار میشد، یه نفرم فیلبان اون جلوتر مینشست و با چکش میزد تو سر فیل و هدایتش میکرد. این رفت همه جا رو دید. هنگامی که حرکت میکرد عده‌ای از فراشان سفارت و سربازان هندی در التزام رکاب بودن. در میان فراشان سفارت ایران دو نفر بودن، آدمای نابابی بودن به نام محمد بیگ و حسین قلی. این آدم های شوخ بیمزه، با هر کسی شوخی کنن، کارهای بیمزه بکنن، هندی ها رو عصبانی کنن، به جای این که ادب داشته باشن، ادب دیپلماتیک داشته باشن، چون تعلیمی نبود، به هم دیگه گفتن رابیا برو دیگه. در التزام ایشون در تمام دنیا و در همین کشور ما وقتی یه نفر به سفارت میسه بهش تعلیم میدن، همه جور تعلیم میدادند و میدن. مثلا میگه مواظب جاسوسا باش، مواظب دامها باش، یه موقع دام میگسترن. هیچ تعلیم اینا ندیده بودن و میگفتن که باید به اینا میگفتن به هندیا سربسترشون نذارید. اینا شروع کردن آزار و اذیت کردن حیوانات، چون فهمیدن هندیا بدشون میاد. بنابراین این فراشای بیادبه که همراه آقای محمد خلیل کروغلی قزوینی بودن، میبینن که هندیا عصبانی میشن از این که به طرف حیوانات تیراندازی میکنن. اینا شکار نمی کردن، آزار می کردن. ما باید از خودمونم انتقاد بکنیم. شروع کردن کلاغ‌ها رو کشتن. تفنگای خودشون رو برداشته بودن مقابل چشم سربازان هندی متعصب به طرف چند کلاغ که بالای درخت‌های باغ سفارت نشسته بودن تیراندازی کردن، چند تا از اینا رو کشتن. سربازان هندی که طوایف متعصبی بودن از مشاهده این منظره از خودشون بیخود شدن، چند بار اعتراض کردن، اینا گوش ندادن، بنای فوش و ناسزا رو به فراشای ایرانی گذاشتن، گفتن نکنید. اینا بیچارا فارسی هم نمیدونستن، هی داد میزدن، هی با اشاره چشم با دست میگفتن این کار رو نکنید. این جناب فراشای بیتربیت از جوش و خروش هندوها میخندیدن، دوباره تفنگای خودشون رو پر میکردن، تفنگ به اصطلاح سرپر بود، به طرف درخت ها میگرفتن و کلاغا رو میکشتن. سربازای هندی تا به مقاومت نیاوردن. یه نفر به اینا نگفته بود آقا تو یه هیئت دیپلماتی داری میره خارج، باید به این گفت این کارا رو نکنید، سر به سر مردم نذارید، این کلاغ کبوتر پرندگان در نظر این هندی ها محترمن، اینا رو میگن نباید کشت. شروع کردن به تیراندازی. فراشای ایرانی وقتی فهمیدن که موضوع شوخی نیست و اینا جدیان، به جای اینکه رها کنن لچ کردن، رفقای خودشونو به کمک طلبیدن. تعدادی گفتم 150 نفر بودن، تعدادی تو اینا نظامی بودن، اومدن و گفتن آقا تفنگا رو بگیرید و حمله کنید به این هندیا. حالا ما مهمان اینا بودیم، یعنی سفیر ایران محمد خلیل خان کوروغلو و قزوینی و به اصطلاح همراهانش مهمان دولت هند بودن، دولت ارشاد کمپانی هند شرقی، و تیراندازی شروع شد. سربازای ایرانی اومدن، فراشا اومدن، نوکرای سفارت اومدن، تفنگ دست گرفتن، شروع شد به تیراندازی. دو سه نفرم زخمی شدن. بیچاره این حاجی خلیل خان کوروغلی که در خانش در تهران نشسته بود خیلی خوش میگذشت، حالا اومده به هندوستان رسیده بعد از چندین هفته دریانوردی، خوابیده بود. وقتی صدای تیراندازی بلند شد احتمالاً صبح بوده، مثلا ساعت 9 صبح 8 صبح، حاجی خلیل خان از خواب بیدار میشه و میگه آن این صدای تیراندازی از چیه؟ نوکرا میگن قربان این دو نفر محمد بیک و حسین قلی آدم های شروری هن. اینا دارن تیراندازی میکنن، کلاغای بیگناه و کلاغایی که هیچ به درد نمیخوره میکشن. سربازای هندیجی و اون به اصطلاح صوبه‌دارشون، گوربانشون چند بار اومده اعتراض کرده، گوش ندادن و الان جنگ شده. اونا تیراندازی کردن که اینا کلاغا رو نکشن و اینا دارن عرشبت میکشن. حاجی خلیل خان نگران میشه، میگه وای وای وای، ما اول سفرمونه، ما وارد بمبئی شدیم، اینا ما رو سوار فیل کردن، این همه پذیرایی، این همه مهمانی های عالی، باید جلوشونو من بگیرم. از اتاقش خارج میشه، میره وسط باغ، شروع میکنه به پرخاش، میگه آقا نکنید تیراندازی نکنید به هندیا. به اینا میگه بی تربیتا، نفهما، نادانها، چرا کلاغا رو کشتید؟ چرا این کارو میکنید؟ برید گمشین، دو نفر من بعدم باید تنبیه کنم، این دو نفری که کلاغا رو میکشتن. در همین هنگام وسط تیراندازی یه تیر شلیک میشه به سینه‌اش. این سربازای هندی احتمالاً در وسط عصبانیت، خب میدونستن این سفیره، ولی جنگ بودی، اونا هم داشتن تیراندازی میکردن، این بیچاره روی زمین در میغلطه. فراشای سفارت ایران که متوجه تیر خوردن سفیر شدن، فریاد زدن وای وای سفیر رو کشتید. دو دستی به سر خودشون زدن، گفتن آقا سفیر رو کشتید، سفیر رو کشتید. سربازای هندی و صاحب منصبان انگلیسی که اونا هم سعی میکردن که هندیا تیراندازی نکنن، دست از شلیک کشیدن. افسرای انگلیسی اومدن به اینا داد و بیداد کردن، گفتن چرا این کارو کردید؟ این آقای سفیر رو کشتید، مهمان فرمانفرمای هندوستانه، مرد. رفتن معاینه کردن، دکتر آوردن، پزشک آوردن، انگلیسی نگاه کرد، مرده، تموم شد. یه تیر خورده به قلبش و جا به جا مرده. والی بمبئی خبر رو بهش میدن، فوراً عده سرباز سفارت ایران رو محاصره کرده، مرتکبین رو دستگیر میکنن. به ایرانی ها کاری ندارن و اونا رو میبرن. فرمان فرمای هندوستان خیلی عصبانی میشه، پیک میره بهش خبر میده، فوراً به نزد ورکلی والی بمبئی دستور میده که 200 نفر نگهبانان سفارت رو با افسران اونا دستگیر کنن، زندانی کنن. بعد خیلی یک نامه بسیار پر از سوز و گدازی به شاه ایران می نویسه. فرمان فرمای هندوستان هم در جریان قرار می گیره، پوزش می خواد و والی این عریضه رو به وسیله چند تن از بزرگان هندو و همینطور عده از افسران انگلیسی به دربار ایران می فرسته و میگه که ما این 200 نفر نگهبان هندی رو گرفتیم، هر طول اعلی حضرت فرمان بده اینا رو مجازات خواهیم کرد. 200,000 روپیه هم که معادل 50,000 تومان بوده به عنوان خونبهای سفیر ایران برای خانوادهش میفرسته. باقی ماجرا بمونه برای برنامه آینده که بعد بگم این ماجرا به کجا انجامید. و انگلستان این سفارت که در 1802 بود ناتمام موند، یعنی دیگه روابط ایران انگلیس ادامه پیدا نکرد و جاشو داد به روابط ایران و فرانسه. اینا به نوبت می اومدن و می رفتن و سر ما رو گول می زدن، سرمون شیره می مالیدن که من اینا تو برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه رو تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیست غذای دلنگیز.
تأمینو حسینو باجیک مکارون،
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شاد، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شاد، خوب هوای خونه، روشن بلاش بسخونه، چون ایران شاد میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شاد، کوله رو روشن کن ایران شاد، یه بخاری گرم ایران شاد، اجاق گاز روشن ایران شاد.
خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب، بدون پالم، بدون کلسترول.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. به جواناب خوش آمدید. امروز سوم آبان 1400، من محدث سارمی هستم و صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. لطفاً امروز هم 15 دقیقه در کنار ما باشید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانشمندی، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانان. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
یاشاسون آذربایجان و یک درود ویژه دارم خدمت همه آذربایجانی های عزیز، به خصوص اهالی آذربایجان شرقی. مهمان امروز ما هم جناب آقای دکتر عبدالرضا واعظی، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی است که امروز افتخار دادم و در کنارشون هستیم. سلام و درود، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم سالمی، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون در رادیو جوان و همه شنوندگان عزیز و جوان رادیو جوان.
بزرگوارید، متشکرم آقای دکتر. من فقط یاشاسون بلدم، من عذرخواهی میکنم، در همین حد تونستم خدمت شما خوش آمد بگم. بسیار خوش آمدید. امروز گفتگوی فکر میکنم جذابی خواهیم داشت درباره پارک علم و فناوری و کارهایی که البته در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی شما و همکارانتون دارید انجام میدید. اسمش اسم جذابی، پارک علم و فناوری، ولی خیلی ها نمیدونن که تو چه اتفاقاتی میفته. شما یه توضیح کلی درباره ماهیت این پارک ها و وظایفشون بفرمایید که شنونده های ما هم آشنا بشن تا ادامه پرسش ها رو از خدمتتون داشته باشن.
عرض کنم که شروع داستان پارک های علم و فناوری به دهه 50 میلادی برمیگرده. آقای فردریک ترمن، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه استنفورد، یک کتابی اومد در سال 1950 نوشت و اونجا تجربیات خودش رو به این شکل بیان کرد. میگه که من همش دغدغم می بود، ایشون رئیس دانشکده فنی مهندسی بوده، استاد دانشگاه بوده، میگه من همش دغدغم این بود که چرا دانشگاه و صنعت نمیتونن با هم خوب کار بکنن، نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن. میگه من به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که دانشگاه میده به صنعت، یعنی در قالب یک مقاله، نمیدونم کتاب، پایان نامه، صنعت نمیتونه از این استفاده بکنه. باید دانشگاه یه گام بیاد جلو و این پژوهش رو تبدیل به فناوری بکنه، تبدیل به محصول بکنه. بعد راهکارش اینه که ایشون میگه من به این نتیجه رسیدم که باید اساتید و دانشجوها بیان با همدیگه یک شرکتی رو تأسیس بکنن و اون یافته و آموخته خودشون رو در دانشگاه تبدیل به محصول بکنن، محصول رو ببرن به صنعت عرضه بکنن.
درست.
به این شکل اولین پارک علم و فناوری دنیا به نام سیلیکون ولی در مجاورت دانشگاه استنفورد به اصطلاح متولد میشه، اولین شرکت دانش بنیان اونجا مستقر میشه. این ایده مورد توجه دولت‌های مختلف قرار میگیره توی اروپا و بعد در شرق آسیا و از اواخر دهه 70 شمسی در ایران اولین پارک‌های علم و فناوری راه میافتن و شروع به کار میکنن. پس هدف اصلی پارک‌های علم و فناوری حلقه گم شده ارتباط صنعت و دانشگاه هست. یعنی پارک جایی هست برای تبدیل پژوهش‌ها به پژوهش‌های کاربردی، برای تبدیل ایده به محصول و برای تبدیل علم به ثروت.
بسیار عالی، متشکرم. توضیح جامع و کاملی بود درباره وظیفه پارک‌های علم و فناوری. پس هدف کلیشون توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور هست، درسته؟ و حمایت از اونها برای اینکه اینها بتونن به تاب صنعت مملکت کمک بکنن. خب آقای دکتر، بریم یه ذره فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم روی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی. تمام استان یه دونه پارکی داره که به صورت متمرکز این اهداف توی اون پارک داره دنبال میشه. در این پارک چه میکنید؟ اهداف کلیتون چی هست؟
بله، ببینین، من همیشه این مثال میزنم میزنم، میگم شما یک شهری رو اگه میخواین ببینین غذاهاش چجوریه، میرین تو رستورانش و یه غذایی میخورین. غذایی که شما در رستوران یک شهر میخورین تابعی از غذایی هستش که در خونه های اون شهر طبخ میشه.
بله.
اگر شما در تبریز غذای بهترین غذاها رو میخورین، علتش اینه که در خانه های تبریز هم شما کدوانه های تبریز بهترین غذاها رو میپزن. ما متأثر از فضای صنعتی استان آذربایجان شرقی، شرکت های دانش بنیان و فناور ما عمدتا رفتن به سمت صنایع، به سمت صنایع مثل قطعه سازی، مثل ماشین سازی، و این بسیار اتفاق خوبیه. یعنی اکوسیستم نوآوری استان در راستای نیازهای صنعت استان شکل گرفته و پارک علم و فناوری هم به تبع سیاست‌هاشو و حمایت‌هاشو برده به این سمت که شرکت‌های ما بتونن نیازهای صنایع رو رفع بکنن. اساساً اگر شرکت‌های ما نتونن برن وارد بازار بشن، نیاز صنعت رو رفع بکنن، اصلا ما برای چه پارک زدیم؟ ما برای چه اصلا دانشگاه زدیم؟
دقیقاً.
الان ببینید بعد از سال‌ها مردم حق دارن بپرسن یه سوال اساسی که آقا این همه دانشگاه تو کشور هست، اینا چه دردی از ما دوا می‌کنن؟ خروجی چی هستش؟ ما دقیقاً انگوش گذاشتیم رو اون نقطه و رو اون نقطه بیشتر داریم حمایت می‌کنیم از شرکت‌ها. صنایع رو آوردیم پای کار که در ادامه اگه فرصتی باشه 4 مورد از اتفاقات مهمی که در پارک آذربایجان شرقی افتاده در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به اصطلاح دانشگاهیان با صنعتگران عرض خواهم کرد.
آقای دکتر، یه چیز جالبی که من توی لحظه که داشتم سایتتون رو بررسی می‌کردم، سایت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، چشمم خورد و برام خیلی جالب بود، این بود که اومدید در حقیقت یک لینکی رو ایجاد کردید برای اینکه صنایع بیان اعلام نیاز بکنن، بگن که ما دوست داریم مثلا فلان مثلا قطعه برای ما تولید بشه، حتی سفارش قطعه بدن، سفارش این رو بدن که حالا مثلا یک نیازی داریم، یک کسی که صاحب ایده است، شرکت‌های دانش بنیانی که میتونن کمک بکنن این نیاز برطرف بشه، بیان پای کار. این اتفاق خیلی جالبیه. توی بقیه پارک‌ها هم همچین چیزی دارین یا اینکه برای اولین بار اونجا اتفاق افتاده؟
بله، ببینین پارک آذربایجان شرقی تو حوزه پیشرو هست. البته پارک‌های دیگه هم ورود کردن، پارک‌هایی داریم که کارهای موفقی انجام دادن. ما چرا وارد این حوزه شدیم؟ ببینید، یه زمانی شما از یک استارتاپی، از یک شرکتی حمایت می‌کنین، یه محصول رو دیولپ می‌کنه، توسعه میده، بعد اون محصول رو می‌گیرین دستتون، می‌رین دنبال بازار براش می‌گردین، می‌رین دنبال صنعت که این محصول رو بخر. خب این خیلی از مواقع موفق نیست. چرا؟ چون صنعت میگه که نه، این چیزی که خواستین اگه اینو اینطوری می‌ساختین به درد من می‌خورد. ما اومدیم مسیر برعکس رو بریم، میگیم از تقاضای فناوری به ایجاد شرکت دانش بنیان برسیم. اول تقاضا رو داشته باشیم، نیاز رو بشناسیم، بعد اون متقاضیه که پای کار هست، بازار اول دستمون باشه، بر اساس اون بیایم بگیم که خیلی خوب، حالا شرکت ها، دانشجویان، دانشگاهیان، اساتید، ما این نیاز رو داریم. مثلا شرکت تراکتورسازی تبریز فلان نیاز رو میخواد.
درسته.
بر اساس اون تیم ها شکل بگیرن، شرکت ها شکل بگیرن، اون موقع ما هم مطمئن میشیم که کمک های ما، حمایت های ما به نتیجه میرسه. چرا؟ چون بازار آماده است. اون نقطه‌ای که همه شرکت ها اکثرا مشکل دارن بازارش. ما وقتی از بازار برمیگردین به سمت ایجاد شرکت دانش بنیان، قطعا اون شرکت دانش بنیان میتونه موفق بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. بریم یه فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برگردیم اون 4 تا نکته اساسی که خواستید راجع به صحبت بکنید رو از شما خواهیم شنید.
باید به سمت نوآوری قدم برداریم تا جهانی بسازیم.
تا جهانی بسازیم پر از همت، درایت و انگیزه.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
جوانا
شکرم از این که همچنان همراه جواناپ رادیو جوان هستید. آقای دکتر عبدالرضا واعظی اینجا هستند، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی. و اما آقای دکتر، فرمودید که 4 تا هدف اصلی دارید در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی که دوست دارید بهشون اشاره بکنید. در خدمتیم.
ببینین، پارک های علم و فناوری یا اکوسیستم نوآوری هر استان باید بر اساس مزیت های نسبی اون استان شکل بگیره. مزیت نسبی که ما داریم تو استان چیه؟ صنعتی بودن استان هست.
بله.
مزیت نسبی ما همجواری با چند تا کشور هستش که میتونن بازار صادراتی برای محصولات ما باشه. ما این مزیت صنعتی بودن استان رو یک به اصطلاح محور قرار دادیم برای توسعه پارک علم و فناوری و حمایت از شرکت ها. 4 تا کار اساسی انجام شده طی 3 سالی که بنده افتخار خدمت در پارک علم فناوری داشتم. یکی اولین کاری که ما کردیم اومدیم دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی تأسیس کردیم. یعنی قبل از اون ما در مجموعه پارک علم فناوری فقط یک کارشناس بازاریابی داشتیم، ما اینا ارتقا دادیم به دپارتمان. الان تو دپارتمان بازاریابی و تجاری سازی ما 5 6 کارشناس تمام وقت دارن در این حوزه کار میکنن، برای ارتباط با صنایع، برای بازاریابی، برای تجاری سازی محصول. این اولین کاری بود که ما انجام دادیم.